بیش از این دیگر مشون و پریشانم نکن، مست و حیرانم جانانم بیمارم نکن، زیر بارانم بیتابم ویرانم نکن، موج موهایت چشمانت چقدر دریایی هست، بیش از این دیگر مشون و پریشانم نکن.
بلندترین شب سال، یک شنبه 30 آذر ساعت 17 تا 2 بامداد اولین روز زمستان،
شبی که چشم بر دوره قطار هر و کرجوره، شب تولد خورشید، شب چل، شب نوره، حالمون چه کیفوره،
قرمز یلدانی،
شب مهمونی آسم شب، شب جون جونی آسم شب، شب خوش مشرب و بالا، شب ایرونی آسم شب، شب ایرونی آسم شب،
سریعاً خود را به سفره گردا برسانید تا گرمای در کنار هم بودن را احساس نمایید و شبی به یاد ماندنی را تجربه کنید.
امشب همه هستن حیفه تو نباشی، امشب و میشه که مهمون ماشی،
قرمز گردایی
دور همی با هنرمندان و مجریان شبکه رادیویی جوان، یک شنبه 30 آذر ساعت 17 تا 2 بامداد اولین روز زمستان.
شب یلدای من، همه رویای من، اینه که یه لحظه کنار تو بشینم، دونه دونه از نگات غزل بچینم، فال حافظ میگه عمر شب تار کوتاهه، یلدا که بره روزای روشن تو راهه، فاصله ها حریفه، خاطره ها نمیشن، با دوری قلبمون جدا نمیشن، پس گوشی و بردار و یه زنگی بزن، تو گوشم عرفای قشنگی بزن، حالت خوش و کامت همیشه شیری، صد سال به یلداهای بهتر از این. شب یلدای من، دلخوشی های من، اینه که تو هر خونه یه چراغ روشنه، یه قلب عاشق تو سینه ها میزنه، آسم عاشق و خاطرات خوش به راهه، دل به دل تنهایی دادن اشتباهه، دوریم ولی یاد هم پیچیده تو هوامون، برای هم تنگه چقدر دلامون، پس گوشی و بردار و یه زنگی بزن، تو گوشم عرفای قشنگی بزن، حالت خوش و کامت همیشه شیری، صد سال به یلداهای بهتر از این.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، به سر صحبت سیار سخنگو، ای عشق شکر، ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است، که دل عاشق ما شوخ و جوان است، شوخ و جوان است، جان از زبان مادری ما، جان از زبان. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
سلام به شما خوبان که تشریف آوردید در سالن و منتظرید که ما حکایت جدیدی، مسئله جدیدی رو براتون توضیح بدیم. و سلام به شنونده های عزیز برنامه ما که موج 88 رو گرفتن و منتظرن.
عزیزان سلام.
آقا از قدیم هم گفتن جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. هر چیزی یه کارایی داره. تیری که در کمان میگذاشتند و میانداختند یه کارایی داشت، سوزنی که باهاش لباس میدوختند یه کارایی داره، اون جوالدوزی هم که باهاش پانات رو میدوختند یه کارایی دیگه ای داره. چه بسا تیغ جراحی کاری برای ما بکنه که قداره ها و کارت های بزرگ و شمشیر های بزرگ نکنن. پس هر چیزی به جای خودش مناسبه. ابن یمین فریومدی، شاعر بزرگ ادب فارسی، میگه که ز رمح بلند قد ناید آنچه سوزن کند به پستی خیش. رمح یعنی نیزه. ابن یمین میگه از نیزه بلند، هر چقدر هم که قدش بلند باشه، از نیزه بلند اون کاری نمیاد که از سوزن میاد. سوزن اگرچه کوچیکه، کاربردی داره که اون نیزه با همه بلندیش نداره. فردوسی بزرگ شاعر شاهنامه میگه نه هر کس که او مهتر و بهتر است. سعدی خیلی سرراست مقایسه میکنه، خیلی شفاف و بیپیرایه اسب و با خر مقایسه میکنه و میگه اسب تازی اگر ضعیف بود، همچنان از طویله ای خر به. کاربردی که اون اسب داره، حتی اگرم ضعیف باشه، باز از یک طویل خرم بیشتره. و جای دیگه ای سعدی شبیه همین مثل رو به کار برده و میگه اسب لاغر میان به کار آید روز میدان، نه گاو پرواری. روز جنگ گاو پرواری به کار نمیاد، اون شیر و گوشتش خوبه. روز جنگ باید اسب لاغر میان، یعنی اسب خیلی چاقم نباشه که بتونه تند و فرز بر حریفا غلبه کنه. امیدوارم شما بتونید از همه اون چیزی که در اختیارتون هست به بهترین شکل استفاده کنید، چه اسب تازی باشه چه گاو پرواری.
رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلا مانع،
بلا مانع.
همسر شهید مسعود خلعتی در بخشی از خاطرات خودشون نوشتند: در منطقه عملیاتی با شهید زندگی می کردم. پدافند روی تپه قرار داشت که در کنارش سنگری ساخته شده بود. تقریبا در 200 متری تپه خونه گلی بود که من اونجا رو با همه مخروبه بودنش برای سکونت انتخاب کردم. خرمشهر در تصرف عراقی ها بود و ما کمتر از 10 کیلومتر با اونها فاصله داشتیم. شبها آسمان آبادان و خرمشهر هرگز تاریک نبود. شعله های آتش، شلیک توپ ها، خمپاره ها، پدافند ها و موم های خوشه‌ای آسمون رو چراغانی می کرد. به قول مسعود، ما هر شب جشن داریم و آسمان جرق بارونه. از مسعود پرسیدم چند نفر رزمنده اینجاست؟ جواب داد با رزمنده جدید میشیم 10 نفر. با ناراحتی گفتم من لایق نام رزمنده نیستم. گفت پس اینجا چی کار میکنی؟
تو پای از جونت گذاشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا تعجب هستم، همسر شهید مسعود خلعتی که همیشه حبیب صداش میکنیم. برادرم علی با حبیب دوست بود، یعنی تو منطقه پسرای همسایه اینقدر با هم صمیمیت داشتن، همه مثل برادر و خواهر بودیم تو اون محیطا. حبیب دیگه خونه ما میومد، او علاقه بهم داشت، من متوجه نبودم، فقط فکر بودم که درسمو بخونم. رشتمم تجربی بود. انقلاب شد و حبیب رفت استخدام نیرو دریایی شد، رفت شمال انزلی، دوره آموزشیشم اونجا دید. اولین هدیه که برام آورد، یالا انقلاب پیروز شد. نشسته بودم پای حوض تو حیات، حبیب اومد، یه کادو هم تو دستش بود، دم روسری توشه، فقط یه کلمه گفت: با ما عروسی میکنید؟ به لهجه خود آبادانی. بعد خجالتی آب شدم، سر من انداختم، اصلا روم نمیشد بالای نگاه کنم، اصلا بدنم میلرزید. گفت نمیخواد چیزی بگی، جواب بدی، روش فکر کن بعد جواب بده. اومدم یه نامه نوشتم: من هنوز زوده برام ازدواج، میخوام درس بخونم. اون علاقهی که فکر میکردم نه نیست و به اون حد نرسیده که من بخوام ازدواج کنم و فلان. جواب نوشتم و فرستادیم ره. حبیب برگشت، اومد باز اومد سراغم که چرا جواب رد دادی؟ دیگه گفتم نه، هر کاری که گفتم دیگه خونمون نیاد، من میخوام درس بخونم.
شهید مسعود خلعتی در اولین روز از ماه فروردین سال 1339 در آبادان به دنیا آمد. در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به جمع سپیدپوشان دریادل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوست و با آغاز جنگ تحمیلی به میدان رزم شتافت و فرماندهی پدافند را بر عهده گرفت. او در 30 شهریور سال 1366 در سن 27 سالگی در آبهای خلیج فارس بر اثر حمله بالگردهای امریکایی به کشتی ایران به شهادت رسید.
مادرم نقلون درست میکرد، نقلونای میبرد خرمشهر، چند تا مغازه بودم برای اونا میبرد میفروخت. اصلا به لب شط آبادان که رسیدیم، وارده که خرمشهر شدیم، فضای عادی تو شهر نبود، صداهای انفجار از دور میمد. تا تو نخل و نزدیکای شهر درگیری بود، ولی هنوز به این سمت ها کشیده نشده بود، هنوز هواپیما نیومده بودن که بیان شهرای بمبارون و اینا کنن. برگشتیم اومدیم رفتیم آبادان، تا رسیدیم آبادان گفتن یه هلیکوپتر زدن تو ذوالفقاری سقوط کرد. دیگه فردای اون روز بود هواپیما اومدن شرایطشون آبادان شروع کردن زدن، صدای انفجار میومد، خونه هایی میزدن. ما هم برادرم تیمور از همون روز اول جنگ که این اتفاق افتاد برای کمک میرفتن، خودش علی. دیگه برادرم گفت نه، باید شما ببرم که خودم با دل عم بیام بیسم برای دفاع کردن. حالا تو مسیر جاده آبادان به ماشه قلقله مگه این میشد بری از جمعیت پیاده؟ وسیله نداشتن، همه راه افتاده بودن، بعضیا با موتور، بعضیا با دوچرخه، بعضیا پیاده، بعضیا با ماشین، همینجور انفجار، یعنی آبادان به توپ بسته بودن، آبادان همینجور میخورد. همون اولی که جنگ میشه حبیب میره خودشو معرفی میکنه، میگه من میخوام برم جبهه. منم از مادرم اجازه گرفتم که برم کازرون پیش سهیلا اینا، لاغر اونجا شاید بتونم برم درسی چیزی بخونم ادامه بدم. بعد فهمیدم که سهیلا ابوالپور تو بیمارستان شرکت نفت آبادان با دوستای دیگه، ما همه تو این بیمارستان مثلا هستن، دارن کارهای امدادگری یا تو برای جبهه اونجا رفتن موندنه. منم زد به سرم که حالا یه کاری کنم منم برم کنار اونا تو جبهه. یه دفعه هوایی شدم که برم به اون سر. رفتیم به آبادان نزدیک بشیم، اطلاع دادن که وضعیت قرمزه، گفتن اصلا اجازه ورود نداریم برگردیم. دیگه نصیب نشد من آبادان برم، برگشتیم فراشبند. حبیب یه بار که از جبهه اومده بود یه نوشته آورد به من داد، یه کلماتی بودن، حالا کلمات الف و ب و اینا نبود، کلمه نمیدونم یه زبانی از خودش داره برده بود که اصلا نه انگلیسی بود و نه فارسی بود و نه هیچی، کلمه های حروف الف با اومده بود به یه زبان دیگه درست کرده بود، خودش ساخته بود. به من گفت از این کلمات ما تو جبهه داریم استفاده میکنیم، این پیشت باشه داشته باشی. رمزش هم گفت مثلا الف این میشه، ب این میشه، این میشه. علی هم یه مدتی جبهه میرفت، بعد یه سری میخواست بره آبادان، رفته بود تو برگشت که اومده بود حبیب یه نامه نوشته بود داده بود دستش، اینم برای یعنی بیاره به من بده. علی خیلی حبیب دوست داره، میدونست که حبیب علاقه به من داره، نامه بهش داده بود، آقا برداشته بود گرفته بود. و وقتی علی نامه دو خجالتی میخواستم برم زیر زمین، زش بود برام، اولین نامه عاشقونه از حبیب به دست ما رسید. رفتیم رمزگشایی کردیم و دیدیم وای که آقا از عشقش و علاقش و دوست داشتنش. و دیگه اومد سری بعد با مادرم صحبت کرد بود که میخواد با هم صحبت کنه، یه ما هم جواب مثبت. یک هفته طول کشید اینا که اومده بودن، رفتیم کازرون عقد کردیم، بعدش دیگه رفتم انزلی، چیزی نگذشت، دوباره آقا راهی جبهه شد. خب ما شهریور شد منتقل کرد، بندر عباس رفتیم، حالا سال 66 اول شهریور ما بود که این چشمم شروع کرده بود میزد، یه حال عجیب پیدا کردم تو وجودم، یه حس عجیبی داشتم، هیچ وقت تو این 6 سال ای احساس به هم دست نداده بود. حبیب میرفت جبه ترس نداشتم که حالا میره شهید بخواد بشه یا اتفاقی براش بیفته، ولی الان یه همچی حس تو وجودم، یه حس ترس و یه استرابی تو وجودم اومده بود. یه سری کارهایی بود تو خونه حبیب انجام داد، دو سه روز مونده بود که مرخصیش تموم بشه، رفت سر کار، نیرو درگری بود دیگه، رو نابود ناب ایرانش. بعد پیغام دادن، یکی اومد گفت که امشب نگهبان نمیتونه بیاد. فردا شد یک شنبه صبح اومد، ولی قیافش جوری که میدیدم اصلا انگار تغییر حبیبی حالی داشت، یه چیزی تو میدونست که نمیخواست به من بگه، بهش گفته بودن میخواستم برن دریا. گفتم حبیب خیلی مرموزی، چی شده؟ چرا میخوای بری؟ قرار نبود آخه، قرار دریای چیزی تو کارشون نبود دیگه، بچه های بوس کرد. گفت میدونم شاید رفتم بر نگشته دیگه، خدافزیش که بچه های بغل که بوس کرد، با من خدافزی کرد، از در رفت بیرون. بعد رفتم تو پنجره داشتم نگاه میکردم، دمعیه لانکروس پایین استاده منتظر حبیبه، رفت داخل نشست، بعد یه دفعه سرش برگردون بقیه بالای نگاه که ما رو دید، بعد پیاده شد باز اومد پایین، یه دستی با من خدافزی اینجوری تو کنده. آخرین لحظه و آخرین تصویری که ازش دارم دست تو کندادنش و موقعی خدافزش کردن.
و اما در وصیت نامه این شهید عزیز اینطور اومده: حق الناس رو ادا کنید که حق الناس جدن سخت است و عبادت مخصوص خداست و خدا میتواند از حق خیش بگذرد، ولی از حق الناس نمیتواند بگذرد. فرصت ها را غنیمت شمارید، زیرا که حضرت علی علیه السلام میفرمایند فرصت ها همچون بادهای بهاری به هر سو میروند، سعی کنید در جهت مثبت از آنها استفاده کنید.
خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید در رادیو دوست داشتنی جوان. دوستان خوبم، 11:49 شد و در آخرین روز از پاییز، امیدوارم که بهترین های خدای مهربون در انتظار شما باشه و در آستانه شب یلدا یک دور همی بسیار خوب رو در کنار عزیزانتون داشته باشید، سراسر نشاط و حال خوب. به تالش شما میرسونم که موعد اذان ظهر امروز با افق تهران در ساعت 12:02 خواهد بود. خدایا حالم عالی است، چون به محض چشم گشودن به تو سلام می کنم و می دانم وقتی نیازی دارم تو برآوردش می کنی. امروز مثل همیشه سر قرارم با تو، یک قدم به سوی نور گام برمی‌دارم و برای همه سعادت را می‌خواهم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا.
قد می‌کشم تا آسمون. اینجا رو در روی روشنیه.
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آسما، بگو که چاره سازی خدای خدای من چه بی خبر، قدم زدم کنار تو رفیق من، چه بی
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نام زیبای توست که بر زبانم جاریست. پر میکشم، قد میکشم، دستم به سقف آسمان میرسد وقتی نام زیبای تو جان و دلم را متبرک میکند. دوستان عزیز، خیلی خیلی خوش اومدید. ممنونم که سر قرار زورکاییمون حاضر شدیم. رسیدیم دیگه به جایی که باید میرسیدیم و خیلی منتظرش بودن. پاییز هم دیگه داره رخت بر میبنده و میره و چقدر زود گذشت. توی چشم هم زدنی 9 ماه از سال 1404 هم گذروندیم. بهار یه جایش واقعا خوب بوده، یه جایش واقعا سخت بوده، اما امیدوارم من بعد از این برای هممون خیر و خوشی و خوشبختی و آرامش و امنیت باشه، برای ایران عزیزمون، همه ایرانیان. و یک سنت بسیار دیرینه و پسندیده. چرا میگم پسندیده؟ چون شب چله که میشه، یا به قول خودمون و شما که میگیم شب یلدا، یعنی دیگه آخرین روز پاییز و این شبی که یک دقیقه هم طولانی تر ولی میگیم بلندترین شب سال، میخوایم وارد زمستان بشیم، یه اتفاق دورهمی خوب میفته. یعنی خیلی ها همین شب یلدا و شب چله که میگیم باعث میشه که بهونه میشه که همه دورهم جمع بشن، بیان کنار پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، کنار پدر مادر، دخترها و پسرها، خواهرها، برادرها، نوه ها، نتیجه ها، و این اتفاق خوبیه، چون دور همیه یه شادی با خودش میاره و خیلی وقتا باعث میشه خیلی از مشکلات حل بشه. یعنی توی این گفتگوهای فامیلی میفهمن که یه کسی مشکلی داره، همه با هم جمع میشن که مشکل رو برطرفش کنن. این دور همیه خیلی زیباست. من شب یلدا رو خدمت همه شما تبریک میگم. الهی که خیلی شاد باشید و برسید به بلندترین آرزوهاتون در کوتاه‌ترین زمان ممکن. یک روز میتونه پر از اتفاقهای رنگارنگ و جور و جور باشه، یا میتونه در ساده ترین شکل ممکنش در جریان باشه. چیزی که یک روز رو شاخص و ممتاز میکنه، نقش و سهم ما در پدید آوردن اتفاقها و جریانهای اون روزه. راستی، قرار و مدار امروزتون چیه؟
وقتی یه خانواده خودشون شروع نشاط داشته باشن، آرامش داشته باشن، خب جوانم مسلما فکرش راحته، خیالش راحته، شروع نشاطش داره. ولی وقتی هی دغدغه داشته باشه، دغدغه خانوادگی داشته باشه، خب شروع نشاطش کم میشه.
یعنی وقتی یه خانواده آروم داری، یه خانواده‌ای داری که خیلی از لحاظ فکری بهت نزدیکن، خیلی یه محیط امن واسط ساختن، راحت میتونی باشون، یعنی از لحاظ حالا چه مالی چه معنوی فرق نمیکنه، وقتی کنار خانوادت باشی مسلما توی زندگی بیرون این اصلا شکل گرفته است. شما فقط توی زندگی بیرون نشونه بقیه میدی، شاید اکتسابی از بیرونش 10%. یعنی وقتی واسه شاد بودن نداری اینقدر درگیر درس و کار و به قول معروف دویدن دنبال پول و این ور اون وری، دیگه وقتی واسه تفریح کردن بخواد شکل بگیره نداره. ولی وقتی توی خانواده ای بزرگ شدی که همه جوره یاد میگیری که چجوری باید شاد باشی، بیرون از خونم یه تایمی رو واسه تفریح کردنت میذاری. ولی به نظر من خانواده اولین نفریه که به تو یاد میده شاد باشی.
یکی از قول و قرارهایی که خدا با ما گذاشته و سفارش زیادی هم در خصوص این پیمان به ما کرده اینه که به والدینمون احترام بذاریم و کمکشون کنیم، باشون خوب صحبت کنیم تا در ردیف آدمهایی قرار بگیریم که خدا خیلی دوستشون داره. نشونی قرار امروز رو بهتون بگم؟ خیلی خوب، باشه. آیه 15 سوره مبارکه احقاف: ما انسان را سفارش کردیم که به والدین خود نیکی کند.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
در این لحظه های نورانی راز و نیاز و عبادت خداوند گوش دل و جان می سپاریم به آیات 101 تا 105 از سوره مبارکه انعام. قاری مهدی عبرتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء